بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث الفاظ بحث مفاهیم جلسه 471 شنبه مورخه 3/7/95.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که انظار جمعی از علما رو در مبحث مفهوم غایت بیان کردیم، اشاره می کنیم به نظریه مختار خودمون و این نظریه رو توضیح می دیم. عرض می کنیم در مقام ثبوت اگر غایت قید موضوع یا متعلق باشه مفهوم نداره، بلکه جمله دلالت میکند در توقع قف شخص حکم در این موضوع مقید یا متعلق محدود. مثال رو دقت کنید، فرض کنید مولا فرموده است یجب الصوم الى الليل و شما قرینه دارید که الى الليل غایت برای صوم است نه غایت برای وجوب. خب اگر الالیل غایت برای صوم باشد، شما یک متعلق داری به اضافه غایت و یک حکم داری کأن جمله چنین است از صوم و الالیل واجبون. این جمله قطعا مفهوم نداره، چون روشن است که منطوق دلالت نمی کنه بر شمول جمیع افراد وجود تا این که مفهوم انتفاع سنخ الحکم باشه. جمله دلالت میکنه روزه تا شب واجب است، آیا این منطوق دلالت میکنه همه افراد وجوب مربوط به صوم اللیل است؟ تا بعد شما مفهوم بگیری اگر صوم اللیل نبود هیچ فردی از افراد واجب نیست. منطوق دلالت بر اطلاق حکم نمی کنه تا مفهوم داشته باشه. منطوق میگه شخص این حکم مربوط به صوم اللیل است، اما همه واجبات خلاصه میشه در صوم اللیل، همچه مفهومی نداره. لذا اگر قید متعلق یا غایت موضوع باشه اطلاق حکم در منطوق ازش استفاده نمیشه، پس نفی حکم مطلقا به عنوان مفهوم وجود نداره. و اما اگر در مقام ثبوت غایت قید حکم باشه نه قید موضوع و نه قید متعلق، حالا این وجوب میخواد از مفهوم ترکیبی و نسبت حکمیه استفاده بشه یا وجوب از مفهوم افرادی یا کلمه استفاده بشه؟ به نظر ما در این صورت حکم اطلاق داره، مفهوم ثابت است. مثال رو دقت کنید: صوم حتی تصیر شیخا، نسبت حکمیه غایت قید برای حکم. یا یجب الصوم حتی تصیر شیخا، یجب و وجوب از مفهوم اسمی استفاده میشه نه نسبت حکمیه. در این صورت همان ملاک که در مفهوم شرط وجود داشت در باب غایتم همان ملاک وجود داره. یعنی یک جمله مستقلی اینجا شکل میگیره، یک نسبت تامه و یک موضوع محمول شکل میگیره که این نسبت تامه و این موضوع محمول یک اطلاق در حکم درست میکنه. جمله صوم حتی تفسیر شیخا یه غایت و مغیا داره. جمله چنین میشه: وجوب الصوم مغین باللیل یا به شیخوخه وجوب الصوم مغین به شیخوخه. اینجا اصالت الاطلاق در موضوع درست میشه که وجوب الصوم باشه. ظاهر این است که میگه جنس وجوب صوم مغیاب لیل است، پس اگر صومی بود مغیاب لیل نبود، عرف میگه این جمله کاذب است. این معنای اطلاق و حکم است. یه مثال دیگر رو دقت کنید، مقارنه کنیم با جمله شرطی، مطلب روشن میشه. مولا گفت اکرم الفقیر الی ان یکون فاسقا، قیدم قید وجوب بود. لا محاله یک حکم داریم که این حکم مغیاب غایت است، میشه کرام العالم مغین بالفسق. بله؟ نه، وجوب اکرام، وجوب اکرام. موضوعی که میگیم اکرام العالم اینه وجوب اکرام، روشنه. چون حکم نه متعلقه، که متعلق بود میشد قسم اول. وجوب اکرام فقیر یا عالم مغیاس به کونهی فاسقا. این جمله رو به دست عرف بدید: اگر فردی از اکرام مغیاب فسق نباشه، عرف میگه این جمله مولا دروغه. این معنای اطلاق در اینجا. خاطرتون هست در جمله شرطیه اینجور تحلیل میکردیم: ان جاء زید فاکرمه. میگفتیم مجیء زید علت شده است برای وجوب اکرام. معناش اینه، مولا گفته است وجوب و اکرام زید متوقف علی مجیئه. میگفتیم این جمله رو دست عرف بدید: اگر وجوب اکرام متوقف بر حفظ قرآن باشه، میگن این جمله کاذب است. اما اگر قید موضوع بود، نتیجه این میشد زید الجائی یجب اکرامه. اگر قید موضوع بود اثباتش نفی معدان میکرد. زید جایی اکرامش واجبه. خب بسیار خوب، اگه زید حافظ قرآن بود چطور؟ اکرامش واجبه یا نه؟ توقف نبود، علیت نبود، لذا اینجا اطلاق ثابت نمی شد. خب بنابراین این تحلیل به تمام معنا کلمه در باب غایت هم قابل تطبیق است. غایت اگر غایت موضوع باشه یا غایت متعلق باشه، شما جمله رو تبدیل کنید به یک موضوع محمول، حکم در طرف محمول قرار میگیره، غایت در طرف موضوع قرار میگیره، اصالت الاطلاق در حکم جاری نمیشه. از صوم الالیل واجبون، یه وجوب برای صوم الالیل ثابت است. وجوب دیگری برای صلات یا برای امساک لیل ثابت نیست، این جمله دلالت نمی کنه. میگه اثباتشه نفی معادان نمی کنه. این معنای این است که حکم اطلاق نداره، وجوبی برای صوم الالیل ثابت است. بسیار، اما برای موضوع دیگه چطور؟ ساکته. ولیکن اگر غایت غایت حکم باشد، معادله برعکس میشه. در حقیقت حکم در طرف موضوع قرار میگیره در جمله، این حکم معلل میشه، مغیا میشه. ظهور جمله، جمله تامه، اگر حکم مغیا شد به غایتی، متوقف شد بر شرطی، یعنی شرط آخر نیست، غایت آخر نیست، هذا معنا اطلاق الحکم. لذا به نظر ما در مقام ثبوت اگر غایت ثابت شد، غایت حکم است، یه نسبت تامه درست میشه، حکم مطلقا این غایت رو داره، ولا غایت آخر، مفهوم درست میشه. فرقم نمی کنه چه حکم در پوشش هیئت و نسبت حکمیه ابراز بشه، یا حکم در پوشش معنای اسمی ابراز بشه، هیچ تفاوتی نمی کنه. خب بنابراین همینجا دقت کنید، ادعای مرحوم ناینی که ایشون تفصیل دادن، فرمودن اگر غایت قید حکم باشد به مفهوم ترکیبی و نسبت حکمیه، غایت مفهوم داره، ولی اگر غایت قید حکم باشد به معنای اسمی غایت مفهوم نداره. سوال ما اینه چه فرق میکنه بین ابراز حکم به هیئت ترکیبی یا به هیئت افرادی؟ در هر دو مورد توقف الحکم علی الغایه و حکم در طرف موضوع قرار میگیره، غایت در طرف محمول قرار میگیره، اطلاق در جانب موضوع که حکم از ثابته وجدانه. لذا مفهوم ثابت میشه ولو غایت قید حکم باشد به معنای اسمی کلمه. این ادعای ما در مقام ثبوت. ادعای دوم که بعداً متعرض میشیم این است که در مقام اثبات جمله مغیاب غایت دیدیم. آیا غایت ظهور داره قید موضوع باشه یا قید متعلق؟ پس مفهوم نداره. یا قید حکم باشه پس مفهوم داره. مقام اثبات چگونه است؟ آقای خویی بس مبسوط کردن برو میرسیم تحلیل میکنیم. خیلی هم اون طول و تفصیل رو آقای خویی قبول نداریم، تحلیل میکنیم و مطلب رو تمام میکنیم. فعلا در پرانتز بعد از این که مقام ثبوت رو بیان کردیم تحلیل کنیم نظریه برخی از اساتیدمون رو حفظه الله علی ما نقله تلمیزشون صاحب تحقیق الاصول در جلد چهارم صفحه 231 در بحث مفهوم غایت. ایشون ابتدا روایت موثقه سماعه رو در باب صوم مطرح میکنند. امام در این موثقه استدلال کردن به مفهوم غایت. از این موثقه و استدلال امام ایشون میخوان یه نتیجه بگیر که اون نتیجه گیری ایشون اگر مقرر دیگه مطلب رو تمام نوشته باشه خیلی عجیب. توضیح مطلب این که میفرماین موثقه سماعه این است که راوی از امام سوال میکنه، میگه آقا دو نفرن مثلا صبح ماه رمضان در فجر به آسمان نگاه میکنن، یکی به آسمان نگاه میکنه میگه هوذا، فجر صادق طلوع کرد، دیگری به آسمان نگاه میکنه میگه لا اراشیان، من که چیزی نمیبینم، فجر طالع نشده. اینا چه کنن؟ امام میفرمایند فلیاکل الذی لم یستبن له الفجر، اون کسی که میگه لا ارا شیئا، فجر طالع نشده، اون نوش جانش سر سفره بشینه سحری بخوره، میگه لا ارا شیئا، چیزی نیست، فجر طالع نشده، از خواب بیدار شده، سفره رو فراهم کردن، نگاه میکنه با آسمون، میگه من چیزی نمیبینم. امام میفرماد بشینه بسم الله در سفره، هر چی دلش میخواد بخوره. اما دیگری که به آسمان نگاه کرد و هوزا فجر طالع شده، قد حرم علی الذی زعم انه را الفجر، این کسی که فجر رو دیده حرام، حق خوردن نداره، باید امساک کنه. بعد امام استشهاد میکنن، ان الله تعالی یقول، خداوند میفرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. مستدل میگوید امام علیه السلام برای دو حکم، یه توضیحات از من عبارت رو تو طریق الاصول ببینید، برای دو حکم جواز اکل و حرمت اکل با آیه کریمه استدلال کردم، برای جواز اکل منطوق آیه میگه، میگه هنوز فجر نشده کلو و اشربو بخورید، پس بر اون آقا خوردن جایز است. برای حرمت اکل، برای اون کسی که فجر رو دیده، استشهاد به مفهوم آیه است، مفهوم غایت، حرام از خوردن، چون تبین لک الخیط الابیض من الخیط الاسود. خب ایشون نتیجه میگیرن، میفرماین اولا در این آیه کریمه حکم بیان شده است به مفهوم ترکیبی، مدلول هیئت، کلو و اشربو، پس آیه مفهوم داره. خب بسیار خوب، بعد اضافه می کنن میفرماین از این استدلال امام به مفهوم غایت ما دو تا نتیجه میگیریم، یک کسانی که مثل صاحب کفایه میفرماین اگر غایت قید متعلق است مفهوم ندارد، خلاف این نص حرف زدن، اینجا غایت قید متعلق است مفهومم دارد، یک نتیجه. نتیجه دوم، اگر مفهوم، اگر حکم ثابت در منطوق نسبت حکمیه بود نه مدلول افرادی، مفهوم داره، لذا ایشون استفاده می کنن غایت اگر غایت حکم باشه. چه حکم مدلول هیئت باشه، چه حکم به معنای اسمی باشه. و اگر غایت قید متعلق باشه حتما مفهوم داره، به حکم این آیه کریمه و استشهاد امام به این آیه کریمه. این خلاصه کلام این محقق از اساتید مسجد اعظم ما علام و نقل او صاحب تحقیق الاصول. عرض میکنیم که ما باشیم و این روایت و این آیه کریمه به استشهاد امام یک مورد برای مفهوم وصل، مفهوم غایت ثابت میشه و اون همان موردی است که کأن همه برش اتفاق دارد. یعنی آنجا که حکم با مفهوم ترکیبی استفاده بشه غایت هم قید حکم باشه، قید نسبت حکمیه باشه، جواز اکل و شرب که از کلو و اشربو استفاده میشه غایتش طلوع فجر است. طلوع فجر غایت است برای نسبت طلبیه جوازیه. کلو و اشربو یعنی اکل و شرب جایز است تا طلوع فجر. خب اینم که مورد اتفاق همه است، مخالف نداره. چجور شما از این روایت به استشهاد امام استفاده کردید؟ اگر غایت قید متعلق است نه قید حکم، بازم غایت مفهوم داره؟ این کجای آیه شریفه به استدلال امام مفهم این مطلبه؟ اینجا غایت قید حکمه، همه میگن مفهوم داره. پس این که ما بگوییم از این استشهاد معلوم میشه غایت اگر قید متعلقم باشه مفهوم داره، پس آقای مرحوم آخون کلام شما خلاف این نص است. از کجا این نص استفاده شد؟ رد کلام مرحوم آخون هیچ دلالتی بر این معنا نداره، یا توسط مقرر خلط شده مطلبی چیز دیگه میخواستن بگن، یا اگه این مطلب باشه خب این روایت و این استشهاد امام چه ربطی داره به این که غایت قید متعلق باشه؟ اینجا غایت قید نسبت حکمیه است. لذا امام میفرماد یکی جایز بخوره، برای چی؟ برای که غایت نیامده. یکی جایز نیست بخوره چون غایت حاصل شده، حکمم به توسط نسبت حکمیه استفاده شده است. این یک نکته به این محقق. چطور حرف مرحوم آخوند با یه استشهاد رد میکنید شما؟ حالا شما هم تأمل کنید عبارت تحقیق الاصول هم ببینید توجیه دیگری برای مطلب پیدا میشه یا نه. نکته دوم، شما کن نمیخواید بفرمایید اگر حکم مفهوم اسمی هم داشت با این استدلال ما روشن میشه غایت برای حکم به مفهوم اسمی نه هیئت ترکیبی اونم مفهوم داره، ما از کجا این استدلال اینو بفهمیم؟ این استدلال لسانش یه چیزه، میگه آقا در این مورد غایت قید حکم است، حکم با هیئت ترکیبی است. امام علیه السلام مفهوم استفاده کردن. از کجا میفهمید؟ اگر حکم به مفهوم اسمی هم باشه میشه مفهوم ازش استفاده کرد، از غایت. خب اینم از این استدلال استفاده نمیشه. فعلیه تفصیلی که یترا ینتسب الى استاد محققمون از مسجد اعظم با این استدلالشون، این تفصیل هم از این استدلال قابل استفاده نیست. مقام ثبوت دو سه تا تطبیق فقهی انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مقام اسکان تو